بسم الله الرحمن الرحیم بلا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین الهداة المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الذین ارتدوا علی ادبارهم من بعد ما تبین لهم الهدى الشیطان سول لهم و حمل لهم ان شاء الله توفیقی است خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار که بعد از وقفه به مناسبت دو ماه محرم و سفر انشاءالله مباحث هفتگی رو پیگیری خواهیم کرد، البته با توجه به اینکه یه بخشی از آیات بینات سوره نامیده شده به نام نبی رحمت، سوره مبارکه محمد اللهم صل علی محمد، که در ایام پایانی ماه سفر می گفتیم باقی ماند، انشاءالله این نوبت و بسا یکی دو نوبت آینده باقی مانده یا آیات این سوره رو ابتداعاً بازگو می کنم و بعد از اون توفیقی باشد که سوره جدیدی رو خدمت دوستان آغاز کنیم. اما سخن به اینجا رسید که در آیه 24 گفتیم افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالا، که شرح و بسط این آیه شریفه مطرح شد و خداوند گله می کند گویا که چرا تدبر در قرآن نمی کنند. افلا یتدبرون القرآن، نکند که ام علی قلوب اقفالا، یا به سین است که بر این جانها مهر زده شده است. یعنی دو حالت دارد، یا بر جان انسان قفل کوبیده شده است، ورودی های این دل بسته شده، مجاری ادراک تعطیل است، لذا انسان فهمی نمی کند از این کلام، یا آن که نه می خواند، تلاوت می کند، تدبر می کند، فهم می کند، به کار می بندد، از این دو حال خارج نیست. و توضیح دادیم که تدبر در قرآن یعنی چه حوزه هایی برای تدبر وجود داره. اینها رو در نوبت قبل گفتیم، رخصت بفرمایید که به همین مقدار فقط به عنوان یادآوری شماره یا آیه خواندم خدمت دوستان عزیز بسنده می کنیم و بحث آیه 25 رو که بحث امشب است آغاز خواهیم کرد. بعد از بیان این آیه فرمود به راستی کسانی که ارتدوا علی ادبارهم، بر می گردند به گذشته خیش، بعد از آن که آشکار می شود برای آنان هدایت و ایمان، از شیطان و سبل لهم، شیطان برای اینها تسویل کرده است و املا. واژگان رو توضیح خواهم داد. موضوع این آیه شریف موضوعی است که در بعض از آیات دیگر قرآن کریم هم آمده است و از موضوعاتی است که دامنه وسیعی دارد. در مباحث فقهی هم فقیهان الزاماً به این بحث بسیار پرداختند در حوزه‌های مختلفی و ابواب متفاوت فقه این موضوع جایگاه دارد. موضوعی که در ذهن باره که دوستان عزیز آشناست با عنوان ارتداد. موضوعی که در این سال و ماه‌های اخیر هم با تکیه به اسباب‌ها و ابزارهای گسترده روابط جمعی هم به این موضوع زیاد پرداخته شده است و بسا این رو به عنوان یک نقدی مثلا یا احیانا یه موضوع بحث برانگیزی در ساحت قرآن کریم و مباحث اسلامی و معارف اسلامی مشاهده می‌کنید که مطرح می‌شود. من سعی می‌کنم نه چندان کوتاه نه چندان گسترده و بسیط، در یه حد معتدلی و متوسط این بحث را امشب خدمت دوستان به مقتضای آیه شریف مطرح کنم. اما فرمود ان الذین ارتدوا، کسانی که ارتداد می‌کنند. کلمه ارتداد گهگاه ممکن است این رو با بعض از واژگان نظیر خودش یه مقداری شبیه به هم به کار برده شود که صحیح نیست. واژه ارتداد، واژه انقلاب، واژه ارتجاع، اینها واژگانی هستند که هر کدام معنی خاص خودش رو دارد. یعنی کلمه انقلاب مثلا در قرآن کریم و در لغت عرب به معنای تبدیل و تغییر ماهیت به کار برده میشه. این گامی که ذاتن و ماهیتن یه شیئی کاملا یه چیزی یه تغییر کلی در او ایجاد میشود، تبدیل ایجاد میشه، این انقلاب است. نمونه اون رو در آیات شریفه قرآن به خوبی ملاحظه میکنید. هنگامی که ساحران فرعون به طمع نام و نان آمادگی این رو پیدا میکنند که مقابل کریم الله بایستند، در اون فراخان جمعی و بزرگی که برای ساحران شکل گرفت اومدن نخبگان از سراسر سرزمین مصر و فلمدائن هاشرون هاشرین یعتوک به کل سحار علیم، آوردن این کاردانان میدان سحر و اینها هم وقتی وعده های لازم رو شنیدند و گرفتند از فرعون اومدن به صحنه مقابله با موسای کلیم. اما کار به اونجا رسید که هنگامی که موسا رو دیدند و شخصیت او، برخورد او و کار کارستان او رو دیدند، اهل اصطلاح بودن، اهل معنا بودن، می فهمیدن سحر چیست، کاردان این قصه بودند، ملتفت شدند که سحر با معجزه پهلو نزند، دل خوش دار. متوجه شدن سنخ کار موسا از این سنخ کاری که اونا انجام میدن نیست، لذا القی از سحرت و ساجدین به خاک افتادن. گفتند آمنا به رب موسا و هارون، ایمان آوردیم به خدای موسا و هارون و تمام نقشه فرعون به تعبیر ما نقشه برام شد. هنگامی که جنگ مغلوب شد و اینجا رسید دیگه باید یه جوری بساط رو جمع کنه صحنه رو، لذا به شدت به نار و بر خشونت و تهدید قرار داد. لو سلبنکم فی جزوع النخل، میکشمتون، صلیبتون میکنم، به تک تک نخلها شما رو آویخته خواهم کرد. اما اینها در پاسخ گفتن لا زیره، هیچ باکی نیست، هر کاری میخوای بکن. چرا؟ چون انا الی ربنا منقلبون، چون ما به سوی پروردگارمون انقلاب کردیم، چون در وجود ما انقلاب شده است. انقلاب یعنی ماهیت کفر تبدیل به ماهیت ایمان شد، شرک تبدیل به توحید شد، ساحران نظام فرعونی شدن سجده کنندگان به رب العالمین و پیروان موسای کلیم. این میشه مفهوم انقلاب، یعنی یه تغییر ماهیت کلی، ذات و ماهیت تغییر پیدا میکنند. این مفهومه. کلمه ارتجاع به معنای بازگشت به نقطه آغازین است، یعنی همان جایی که انسان بوده است به همان جا دقیقا برمیگردد، رجوع به نقطه اولیه است. این میشه ارتجاع در لغت عرب. اما کلمه ارتداد نه آن است و نه این، بلکه ابتداعا کلمه ارتداد از ماده رد میاد، رده ضد قبول است، چیزی را قبول می کند یا چیزی را نمی پذیرد، کسی انکار می کند. معنای اولیه کلمه رد به معنای ضد قبوله. وقتی به باب افتعال میره ارتداد به معنای قبول نکردن و استنکاف کردن و سربرتافتن و بازگشتن از موضوع است. هنگامی که انسان چیزی رو رد میکنه و بر میگرده از موضع قبلیش، نام این میشه ارتداد. حالا ممکنه بر میگردد به جایگاهی که قبلن بوده است مثل ارتجاع، یا نه بر میگرده به یه جای دیگری غیر جای اولش، این میشه ارتداد. حالا دارم دقیق توضیح میدم واژه رو که هنگامی که به اصطلاح برسیم دوستان کاملا التفات بفرمایید، اینها اشتباه نشه با موضوعات دیگر. پس خود کلمه ارتداد یعنی رد کردن و انکار کردن چیزی و بازگشتن به شرایطی غیر از این شرایط، حالا ممکنه شرایط پیشین یا چیزی مانند اون. ان الذين ارتدوا على ادبارهم، اما قرآن یک قیدی میاره اینجا، کسانی که ارتداد میکنند على ادبارهم. این قید على ادبارهم یعنی نشان میدهد که اینها به دبرشون رد میکنن، انکار میکنن، به پیشینه خودشون برمیگردند، به جایی که بودند، به اون باورهای قبلیشون، به روش فکری قبلی خودشون برمیگردند. علا ادبارهم، فیلشون یاد هندوستان میکنند، علا ادبارهم، بسیار خوب، ان الذين ارتدوا على ادبارهم، اونهایی که رد میکنن به انکار میکنن ایمان و دین را و بر میگردن به پیشینه خودشون، من بعد ما تبین لهم الهدى. خوب دقت بفرمایید چقدر زیبا و جامع خداوند مطرح میکنه که این بازگشتن و رد کردن و این ارتداد بعد از آن است که بعد ما تبین لهم الهدى، بعد از آن که کاملا هدایت، ایمان، تبیین و روشنگری و شفافسازی کامل برای آنها شده است و هیچ ابهامی در کار باقی نمانده است. کسانی که بعد از این که تمام حقایق براشون روشن میشه، ایمان رو میشناسند، میپذیرند، ابهامی برای اونها باقی نمیماند، تبیین و روشنگری میشه، همه چیز آشکار و شفاف سازی میشه، بعد برمیگردن. کجا برمیگردن؟ الا ادبارهم. ادبار قبل از ایمان چیست؟ کفر، شرک. بدون ایمان بودن، لا ایمانی، بی ایمانی. کسانی که میان به کوی ایمان، ایمان می آورند، به هدایت می پیوندند، با تبیین و روشنگری هدایت، یعنی به تعبیر ما حجت بر اونها روشن و شفاف میشه و آگاه میشن، همه چیز رو درک میکنن، تبیین هدایت میشه. خیلی تعبیر جامعه. تبیین یعنی کاملا مرزها رو شفاف کردن، بینونت ایجاد کردن، روشنگری کردن، شفاف سازی کردن، ابهامی باقی نماند. اینها بعد از این که همه چی براشون روشن میشه، ایمان، ماهیت ایمان، حقیقت ایمان و میپذیرند، حالا اگر برگشتند از ایمان به کفر پیشینشون، اگر برگشتند اینها به شرک، یا اگر برگشتند به لا ایمانی، اینی که عرض کردم فرق با ارتجاع داره اینه که در ارتداد، این که خداوند سبحان در این آیه، الان میخونم موارد مشابه رو هم خدمت دوستان، این بحث رو مطرح میکنه. ببینید، ارتداد کسی آمده است، ایمان آورده است، حالا برمیگرده. ممکنه قبلا این فرد مسیحی بوده، برمیگرده مسیحیت. ممکنه یهودی بوده، برمیگرده به یهودیت. ممکنه نه، مارکسیست بوده، برمیگرده مارکسیست بودن، اصلا بیدینی، لادینی، یعنی هیچی. این نیست که حتما به یه دین سابق دیگری برگردد، نه. من بعد ما تبین لهم الهدى، با تمام تبیین و روشنگری از دین خارج میشه، بیرون میاد، برمیگردد به عدم دین، حالا هرچی هست، یا دین دیگری یا بیدینی، بدون ایمانی. من بعد ما تبین لهم الهدى، واقعیت چیز دیگری است. الشیطانو سبل لهم، دیگه اینجا هیچ توجیه وجود ندارد، اینجا دیگه هیچ، نه صحبت حق‌جویی است، نه صحبت روشن ضمیری است، نه صحبت روشن فکری است، نه صحبت آگاهی مضاعف و بیشتری است از اون چه داشته است. این نیست مگر از شیطان و سول لهم، مگر تسویل شیطان. از شیطان و سول لهم، این یه مقدار توضیح ابتدایی میدم، واژگان رو باز در دور نهایی که برگردیم جمع بندی کنیم، اینها رو روشن‌تر خواهد شد. کلمه سول، سول یا سول و تسویل، باب تفعیل است. لغت اولیه این سوله سین، واو، لام، سؤل. سین، واو، لام، سؤل نوشته میشه، سؤل خوانده میشه بر وزن قفل. سؤل، سؤل یعنی خواسته، مطلوب، آرمان. هنگامی که موسی مأموریت گرفت که به سوی فرعون برود، اذهب الی فرعون انه تقا، برو که این تو فرعون طغیان کرده است، بعد دست رو بلند کرد، بارها شنیدید خدای ما یه 5-6 تا چیزی میخواییم از تو، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی و اجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی اشرد به عذری و اشرکه فی امری کی نسبحک کثیرا و نذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا. خدایا شرح صد میخواییم، زبان گویا میخواییم، تحمل میخواییم، رواداری میخواییم، آسانی کار میخواییم، یار و ناصر و هم باشد کنار من بایستد، چه کسی بهتر از برادرم هارون که پشت من باشه و بریم جلو و کار کنیم به نتیجه برسیم. خواسته هاشو گفت، شرح خواسته ها داد، خطاب رسید، لقد اوتیت سؤلک یا موسی، ما سؤل تو رو به تو دادیم، بیا همه اینها قبول، در بس قبول. این چه سؤل؟ سؤل یعنی خواسته ها، یعنی اون چه آرمان است، خواسته است. تسویل، دقت بفرمایید، باب تفعیل این کلمه تسویل، یعنی آنچه خواسته یه حقیقی نیست در قالب خواسته برای انسان عرضه و ارائه شود، یعنی اشتباه خواسته ها، یعنی آنچه را که تزیین و مالیس به حسنن، التحریض علی مالیس به حسنن، تشویق بشه انسان به سوی چیزی که این خواسته واقعی نیست اما این خواسته انسان بشه، یه خواسته کاذبی در وجود انسان، یه تمنای کاذبی ایجاد بشه، یه چیزی که زیبایی نداره در نظر انسان زیباسازی بشه و جلوه کنه، نام این میشه تسویل و تزیین. تسویل و تزیین، خب بارها در قرآن میبینیم که این از کارهای شیطان است، یعنی از گامهایی که شیطان بر میدارد و خطوات شیطانه به تعبیر قرآن، گام تزیین و تسویل است. اینو در مباحث شیطان در قرآن در 12 گام شیطان اونجا توضیح دادم من که اگر از ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم شروع میشه، از سخنان رازگونه وسوسه های آرام شروع میشه تا استحواز و اسارت انسان که گام 12مه، در این بین دو تا از این گام ها تسویل و تزیین است که شیطان عمل میکنه. یعنی شیطان می آراید برای ما چیزهایی را که هرگز آراستنی نیست، زیبایی نداره، زینت نداره، اما تزیین میکنه در ذهن و نظر ما، همان گونه که خدا تزیین میکند. خداوند مزین است، شیطان هم مزین است. زین للناس حب الشهوات، خداوند چیزهایی برای ما تزیین میکنه با پایه خودش، شیطان هم تزیین میکنه. فرق این دو تزیین چیه؟ خداوند از طریق عقل، از قوه عاقل امور را برای ما زینت می کند، زیباسازی و آراسته می کند. یعنی خداوند نهیب می زند، پیام خودش را از طریق عقل به درون جان انسان وارد می کند که صداقت چقدر زیبایی و شکوه داره، امانت داری چقدر آراستگی داره، چه زیباند انسانهایی که جز صدق بر زبان آنها جاری نمی شه، چه جمالی دارند انسانهایی که امین مردمند و امانت بر جان و مال و ناموس انسان ها دارند. اینا چقدر زیباست، این ویژگی ها. شهامت، شجاعت چه زیبایی دارد. خداوند می آراید از طریق قوه عقل یه امید رو برای انسان. اینا میشه تزیین عقلانی. اما شیطان از اون طرف تزیین میکند. شیطان هم زین لهم و شیطان و اعمالهم. اما شیطان چی رو تزیین میکنه؟ از طریق قوه وهم انسان میاد، از طریق توهمات یه امور ناپسندی رو روکش میکشد، بزک میکند، متلا میکند، در ذهن انسان عرضه میکند و زیبا میاد برای انسان. پاره از شهوات را، امیال را، غرورها را، نخوتها را، دلبردگی ها رو نسبت بسیاری از مسائل مالی و امیال و خواسته ها و به طور کلی هواهای درونی انسان رو و اعمال زشت رو چهره زیبا بران می کشد و تزیین می کند از طریق قوه وهم، چون شیطان جز با وهم انسان سر و کاری ندارد. شیطان در قبال عقل رنگ می بازه، کاری نمیتونه بکنه در قبال قوه عقل انسان. به همین خاطر عقلا هم که مچ شیطان رو می گیرن، نه اینکه شیطان بتواند بلغزاند اونها رو. اما اونهایی که اسیر وهمند و قوه عقلشون تضعیف میشه، بیشتر اسیر دام شیطانند در زندگی. خب فرمود از شیطان و سول لهم، شیطان تصویر میکنه برای اینها. شیطان یه امور غیر زیبا را، غیر حسن را در ذهن اینها خواسته میکنه، مطلوب میکنه، اینها به سوی اون میروند و از ایمان روی برگردانی میکنن به سوی کفر، بعد از اینکه کاملا عقلا برای اونها حجت تمام شد و تبیین شد هدایت الهی. و املا، و شیطان املا، املا دو معنا دارد. اگر به معنای املا باشد، به معنای دیکته کردن، معنای ساده ترش که از ریشه املال بیاد، حالا دیگه به تعبیر لغوی و سیر لغت کاری ندارم، شیطان به اینها دیکته میکنه، مشق میکنه، اینها میفهمین، میگیرند و حرف اون رو بالاخره میپذیرند و اسیر میشن و تحت ولایتش در میان، رو میکنن، سو میکنن به سوی انحرافشون. اگر کلمه املا، املا به معنای تطویل و زمان باشه، معناش اینه، تطویل و زمان املا، یعنی شیطان این خواسته را به عنوان یه خواسته دراز و آرزوی دراز در ذهن اینها ایجاد میکنه، تثبیت میکنه براشون. این خواسته های تزیین شده نامربوط زشت را که بزک کرده است و یه چهره زیبا به آن بخشیده است در ذهن و خیالشون. خب این یه مروری بود به همه آیه شریفه و واژگانی که در آیه شریفه بود. حالا موضوع رو بررسی میکنیم خدمت دوستان. اشاره کردیم که آنچه در این آیه شریفه 25 سوره مبارکه نامیده شده به نام نبی رحمت مطرح میشه، همون بحث ارتداد است اما از یه زاویه دیگه. خداوند در این آیه در حقیقت ریشه ارتداد رو بازگو میکند که ارتداد ریشه اون چیست و کجاست. من ابتداعا خود موضوع رو رخصت بفرمایید که مفهوم ارتداد رو باز کنم که یعنی چه، بعد دیگه حالا میرسیم به این چرایی و چگونگیش که معذر و بارکتون انشاءالله در یه حد متوسطی امشب بازگو میکنم. خب ارتداد پس بنابراین به کمک این آیه و بقیه آیات قرآن و به اصطلاح عرضم به خدمت حضرت عالی لغت، وقتی سرجم نگاه میکنیم ارتداد یعنی بازگشت از دین به ایمان. یعنی کسی ایمان می آورد، فرض کنید ما الان دیگه داریم اسلام رو میگیم، حالا الان میگم این سابقه دیرینه ارتداد رو در تمام ادیان الهی، به کسی مسلمان است اما الان بعد از مسلمانی کردن و پذیرش اسلام و وجوه یعنی اعمال اسلامی را، رفتار مسلمانی را پذیرفتن، عمل کردن، تبیین هدایت شدن، حالا برمیگردد از ایمان و مسلمانی خودش، حالا برمیگردد ممکنه یهودی بشه، مسیحی بشه، ممکنه عرض به خدمت هست داری اصلا هیچی نشه، اصلا لاییش بشه، اصلا فرض بفرمود اصلا بیدین بشه، اصلا خدا را انکار بکنه ده هیچی نداشته باشه، تمام بسلام. این ارتداد است. ارتداد در لغت یعنی همین، ارتداد در فقه یعنی این، ارتداد در قرآن یعنی همین. یعنی این که کسی که آمده است به ساحت دین و دین رو پذیرفته است، الان از دین باز میگردد، رجوع از دین میکنه و از دین خارج میشه. حالا کجا میرود مهم نیست. حالا اگر برگرده به حالت سابقش میشه ارتجاع بعد از ارتداد، بلا میشه ارتداد. این شد ارتداد. در معارف دینی فقیهان این رو مفصل بحث میکنن، متکلمین بحث میکنن، در حوزه‌های مختلفی شده است. یه موضوعی نبوده که بخواد تو این سالها مثلا برای بعضی‌ها جذاب باشه، پیرامونش سوال باشه، نه. دیرینه این مسئله چیزی است 1300 سال. بگید 1200 سال این بحث شده. ابعاد گسترده این بحث شده این موضوع، کاملا جدی و روشن. اولین موضوعی که حتی بزرگانی مانند معلم و شیعه، خیلی جالبه اینو گاهی عرض کردم خدمت دوستان، ما یه شخصیت داریم در میان هزاران عالم بزرگوار عصر غیبت که به اون میگن معلم و شیعه. این عنوان رو به هیچ کی نگفتن جز یه نفر در تمام آثار تاریخ، اونم به بزرگ مرد عالم اسلام شیخ مفید. شیخ مفید رو معلم و شیعه میگوین. کما این که فرض بفرمایید مثلا به یه نفر در تاریخ اسلام علم الهدا گفته شده است. در تمام تاریخ عالمان دینی به یه نفر در طول تاریخ علم الهدا گفته شده است، اونم سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه. خب اینها بزرگانی بودن که چه کردن دیگه، واقعا شناخت شناسی میخواد که اینها رو بررسی کنه انسان، ببینه اینها چه کردن در عصر زمان خودشون، قرن 4 و 5، اینا به کجا رسوندن اسلام و شیعه رو به لحاظ فکری، که گاه در بعضی از موضوعات الحق و بالانصاف بعد از 1000 سال چیزی به فکرها و نوشته های اینا افسوده نشده، هنوز حرف های اینا حرف اول آخر است. یعنی به این نبوغ، به این بلوغ، به این اوج علمی رسیدند این بزرگان و رسوندن. اینی که اون جمله معروف هست که میگویند، احتمالا مثلا معروف این که وجود مبارک حضرت ولی است، در نامه به این مرد نوشتند الی اخ السدید الشیخ المفید، به برادر بزرگوارم شیخ مفید. حالا گفتم این جمله رو بگم و این هم باز نقل است که در مرگ شیخ مفید وجود و مبارک است ولی است سرودند لا صدبت ناوی به فقد که انهو یومون علا آل رسول عظیم. شیخ خدا نکند ما صدای منادی که مرگ تو را اعلام میکند بشنویم، که این روز بر اهل بیت پیامبر بسیار روز سختی است. خیلی تکان دهنده است. کسی به این مراتب از قرب و علم و فضل و تقوا برسد. مرحوم شیخ مفید در کتاب العوائل بحث میکند که آیا ارتداد یه امر ممکن است یا نه. بسا بگویی مثلا ارتداد ممکن نیست. یعنی چه؟ یعنی اگر کسی حقیقتا مؤمن شده است دیگه بازگشت از ایمان امکان ندارد. یا کسی مؤمن نیست، این حالت تزلزل داره، لا اله الا الله و لا اله الا الله مذبذبین بین ذلک، این ادعای ایمان میکند، خب ممکن روز بعد از ایمان برگرده. اما اگر کسی طعم ایمان رو چشید، به حقیقت ایمان رسید، دیگه بازگشت از ایمان ممکن نیست، لذا ارتداد ممکن نیست. در میان مفسرین شیخ ابوالفتوح رازی، این مفسر توانمند که تفسیر او از شگفت‌انگیزترین تفاسیر است در ادبیات فارسی، که متنش متن ارجمند ادبی بسیار قابل تأمله، رد پای شیخ رو میگیره، 4 تا دلیل میاره که ارتداد ممکن نیست تو تفسیرش، و میگه نه ارتداد نمیشه دیگه. اگر کسی آمده از مؤمن شده است، مؤمن شده است، بازگشت معنا نداره. ایمان چیزی است که با شیر اندرون و با خون با جان به در رود. این چیزی که اگر بیاد اومده دیگه بعد بیرون نمیشه. فرمایش این بزرگواران رو بزرگواران دیگر، عالمان دیگر بسیار زیبا تحلیل میکنن. یعنی همون سید مرتضی که نام بردم، شیخ توسی رضوان الله تعالی علیه، و ادامه مفسران عالمان متکلمان تا عصر زمان ما بررسی میکنن، میگن این آیان نظرشون توی عالم دیگه ای بوده، چیز دیگه ای رو دارن میگن. بله، اگر مؤمنی باشد که به عین الیقین و به حق الیقین مؤمن شده باشد، همینه که میفرمایید. اگر کسی به اون مراتب بالای یقین رسیده باشه و ایمان بیاره، دیگه این کسانی میشه مثل این اولیاء خدا، مثل بزرگانی که هیچ شکی در یقین اونها نیست، وقتی به اون مراتب بالای ایمان رسیدن و تصور ارتداد برای اینها نیست. اما عموم جامعه این گونه نیستن. اینها گاه ممکنه به یه مراتب به اصطلاح یه باورهای نچندان استواری، به یه یقینهای نچندان قوی از جنس علم الیقین رسیدن، به ایمان آوردن، نه از جنس عین الیقین و حق الیقین. اگر این باشه، همان میشود که امیرالمومنین در نهج البلاغه اشاره فرمود که عرض به خدمتون، شک یقین خودش رو چه کار کرد؟ با شک نقض کرد. حتی در مورد حضرت آدم این رو امیرالمومنین میفرماید، با معامله کرد یقینش را به شک، تعبیر امیرالمومنین. نه، میشه انسان به یه مرتبه‌ای برسد اما از اون مرتبه ایمانش برگردد. خب پس بنابراین آنی که عموم، اکثریت که نه فراتر از اکثریت، اجماع و مشهور میگویند کاملا مسلم است، ارتداد امریز ممکن، یعنی انسان ها ممکن ارتداد داشته باشند. حالا این ارتدادی که ممکنه، ریشه های این ارتداد چیست؟ الان میرسیم در قسمت دوم بحث میکنیم، خاطر مراکتون باشه، رشته بحث رو الان میرسیم. پس بنابراین ارتداد یه امر ممکنه. حالا این ارتداد دو جوره، یا همینطور که عرض کردم، اگر کسی از دین برگردد، بر میگردد به پیشینه خودش و میره مثلا فرض بفهمید سراغ یه آینی که قبلا داشته، سراغ یه پیشینه کفری که داشته، حالا بالاخره یه مدتی آمد باز برمیگردد، این رو میگن ارتداد حقیقی در تقسیمات. اما اگر کسی برگشت، اما بالاخره این برگشتش فرض بفرمایید مثلا، حالا اینا توضیح میدم خدمتون، یه مسلمان زاده است، این میاد کاملا من بعد ما تبین لهم الهدى، دین براش روشن میشه، تبیین میشه، اسلام آیین مسلم عمل میکنه، به یه رشدی هم میرسد و بعد یه مرتبه برمیگرده. میبینید بعد از 10 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال سن میشه، یه مرتبه برمیگرده از دین. این هم میشه ارتداد حقیقی. اما اگر کسی سابقه دینداری نداشته باشه، اگر با مثال بگم بهتره، فرض کنید یه نوجوانی، این پدر و مادر مسلمانند، اما الان بدون اینکه سابقه دین ابراز کند و اعلام کند، بله اسلام حرمت میگذارد به فرزندان مسلمان، میگن فرزندان مسلمان اگر اعلام دین نکنند، ما به عنوان مسلمان میپذیریمشون به حرمت پدران و مادرانشون، اما این به خودی خود ابراز دینداری نکرده، اومده تو وادی تحقیق و تأمل و بررسی و بعد این رسیده است به جایی که الان میگه من اسلام را نمیخواهم. الان این نیومده مسلمان بشه برگرده. خب دقت کنید عرض بنده رو، تمام کلمه اینه که ارتداد یعنی کسی مسیر رفته است، حالا از مسیر رفته چی؟ بر میگرده، رد میکنه به بر میگرده، مثل مثالهای قبلی که عرض کردم. اما اگر کسی مسیری رو نرفته که برگرده، یعنی ارتداد بعد از اسلام محقق و مسلم است. اگر کسی مسلماً اسلام نیاورده باشد و اسلام رو نپذیرفته باشد، حالا بگی من مسلمان نیستم، این ارتداد نیست، این ارتداد حقیقی نیست. اینو اصطلاحاً میگیم ارتداد حکمی، که بزرگی مانند صاحب جواهر در همون مجموعه فقه جواهری که مرحوم از امام همی فرمودن فقه جواهری، فقه جواهری یعنی بزرگترین دائره المعارف فقه شیعی، مرحوم صاحب جواهر در اونجا میگه این کس حکم ارتداد ندارد، یعنی مجازات ارتداد نداره اصلا، چون این موضوع ارتداد نیست. اگر میگیم به تعارف، این ارتداد حکمی است، این ارتداد نیست حقیقتا. در جا فرمودید قدم اول و حرف اول اینه که ارتداد بازگشت از اسلام قطعی مسلم روشن است. اما اگر اسلام کسی مسلم نیست، چه مسلمانزاده چه غیر مسلمانزاده، این مرتد حکمی است و عنوان ارتداد و مجازات ارتداد در مورد چنین کسی و تعریف ارتداد در مورد چنین کسی صادق نیست. این بسیار نکته مهمیه، خیلی نکته مهمیه، خیلی خوب. پس تعریف ارتداد رو گفتیم، تقسیم ارتداد رو گفتیم خدمت دوستان، و حالا این عرض به خدمتون اب نداره، همینجا میتونم بگم اثبات ارتداد به چی میشه، به چی اثبات میشود ارتداد کسی، و بعد عرض به خدمت هستاری مجازات ارتداد چگونه است. این دوتا نکته هم یه نکات ظریفی است که اجازه فرمایید من اون زمینه ارتداد رو بگم، چرایی برخورد با ارتداد رو بگم، بعد برگردیم اینها رو خدمت دوستان این دو عنوان رو مطرح کنیم و توضیح بدیم. وقتی به آیات شریفه قرآن مراجعه میکنیم عزیزان، میبینیم که کسانی که با دین خدا مخالفت داشتند، کسانی که با پیامبران الهی از ابتدا مخالفت داشتند، به تمام راه‌ها متوسل می‌شدند برای اینکه بتونن شوکت دین رو بشکنن، پیامبران الهی رو به زیر بکشن، دینداران رو بازگردانن. به تمام ابتدا کاری که می‌کردن، به تمام خشونت‌ها متوسل می‌شدن در طول تاریخ، کشتن‌ها، بستن‌ها، گرفتن‌ها، زدن‌ها، عرض به خدمتون ویران کردن‌ها، هر چی بخواید در طول تاریخ بوده است در قبال عمده پیامبران. و که عین من نبی قاتل معه ربیون کثیر، چه بسیار بودن با این پیامبران، کشته شدن، به خاک کشیده شدن، به زمین افکنده شدن، و چه کارها، چه سرمایه ها و چه سلطه هایی رو به کار بردن در طول تاریخ کسانی که از نفوذ ادیان الهی، پیامبران الهی آسیب می دیدند. اینها صدمه می خوردن، لذا تمام مقابله هاشون رو کردن، از صد تا ساقه، از اول تا اسلام، یعنی در ساحت نبی مکرم اسلام هم همین بود. تمام مشرکان قریش، یهودیان، تمام دشمنان پیامبر، هر چه در چنته داشتن به خشونت ابراز کردن که بتوانن جلو پیشرفت این دین رو بگیرن، متوقفش کنن، به زیر بکشن، کشتن، بستن، شلاق زدن، تازیانه زدن، هر کاری تونستن بکنن انجام دادن. اما افاقه نمی کرد، اثر نمی کرد، یعنی تمام این مقابله ها، ستیزه ها، برخورد های فیزیکی، تمام هزینه صرف کردن ها مانع نمی شد. ببینید همونی که الان قصه همینه، یعنی در طول تاریخ همین بوده است، الان هم همین است. تو این سال هایی که یه وقتی به دوستان عرض کردم، کتابی رو در سال، شاید اگه اشتباه نکنم، این کتاب چاپه مثلا 1900 خورده ایه 1990 و چند، مثلا اون زمان من این رو خوندم، این کتاب رو، این کتاب رو ریچارد نیکسون رئیس جمهور اسبق ایالات متحده آمریکا نوشته است به همراهی 30-50 نفر در دفتر مطالعاتش، که تشکر میکنه تو مقدمه از همه اینها. بعد اسم کتاب هست فرصت ها رو از دست ندهید، فرصت ها رو از دست ندهید. اونجا تو کتاب دنیا رو تقسیم میکنه به 7 بخش و میگه اون چرا که ایالات متحده آمریکا رو تهدید میکنند، شوروی نیست، شوروی فرو میپاشد، قبل از پروستاریکاست، قبل از آقای گورباچوف هست و قبل از اون اتفاقاتی که در شوروی افتاد نوشتن این کتاب. میگه شوروی تجزیه میشه، از بین میره و تمام، ما مشکلی با شوروی نداریم، این میشه روسیه و فلان و اینها و چطور. یه بخش از مشکل ما با چینه، با پاره قرمز فرااطلسی اشاره میکنه. اما مشکل اصلی ما دنیای اسلامه. مشکل اصلی اقتدار و سلطه ایالات متحده دنیای اسلام است. هر تدبیری داریم باید برای مقابله با دنیای اسلام انجام بدیم و راه مقابله با دنیای اسلام مقابله از درون دنیای اسلام است. خیلی دقیق توضیح میده اینا رو. ساختن همین هایی که گروه هایی که بعد ساخته شد. اگر القاعده بود، اگر طالبان بود، اگر داعش است، اگر امثال اینها که بعد از این هم خواهند آمد، اینها عوض میشن، چهرهشون عوض میشه. کما که نشانه های ظهور هم همین رو میگه. اینا رو من توضیح دادم در بحث نشانه های ظهور خدمت دوستان در علائم عصر ظهور. و اینها چهرهشون عوض میشه، باز اسامیشون عوض میشه. دست بر نمیدارن که از درون خود اسلام. و خب ما راه مقابلمون اینه و چاره دیگه هم نداریم، به شدت مطرح میکنند این. خب نتیجه چی شد؟ یعنی نتیجه این شد که تو این سالها، تو این 40 سالی که عمدتاً هم بعد از انقلاب اسلامی بیشتر این حجم و حرکت و میلیاردها میلیارد دلار هزینه‌های سنگین و جدی در سراسر دنیا کردن، آن موجب انزوای اسلام شد. حقیقتاً موجب این شد که آمار مسلمانان دنیا کاهش پیدا کند، یا همین الان طبق آمارهای مراکز جدی خود ایالات متحده پیشروترین دین در جهان بدون تردید اسلام است. و هنوز بیرق اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله سرفرازترین و افراشته ترین علم در میان ادیان روی زمین است. این که بحثی نیست در این که آمارها هم نشان میده درست. دشمنان ادیان به این فکر افتادن که بتوانن از مثل این جمله که عرض کردم از درون خود دینداران یه کاری بکنن، یه خدشه‌هایی، یه تشویش‌هایی، یه الغاءاتی، یه کاری بکنن که از درون تضعیف کنن پایه‌های خود دینداران رو و بتونن اینها رو از دین برگردانن و به نوعی خلل درون دینی ایجاد کنن، صدمه درون دینی ایجاد کنن. از بهترین طرحهایی که در این جهت ارائه کردم که ریشه اون طرح رو خداوند در این آیه مطرح میکنه که حالا میرسیم برمیگردم خدمت دوستان عزیز، از طرحهای جدی که در این جهت داشتند ارتداد بود. ارتداد طرحی بود برای تضعیف ادیان در طول تاریخ به شکل جنگ نرم، به اصطلاح امروزمون، نه جنگ سخت. این یه طرح کاملا پیش رو و جدی بود که در تمام حوزه ها، یعنی در تمام ساحت های ادیان الهی این رو میبینیم و در ادیان بزرگ خودش رو نشان میداده است. و به همین خاطر صاحبان دین با مسئله ارتداد بسیار جدی برخورد کردن. ببینید پیشینه و سابقه رو. قال الذين استكبروا من قومه، قال الذين استكبروا من قومه، مستکبران و ملع و گردن کلفت‌های قوم شعیب گفتند لنخرجنک یا شعیب و الذین آمنوا معک من قریتنا، یا از این شهر و دیار بیرونتون می‌کنیم، او لتعودن فی ملتنا، یا باید برگردید مثل ما باشید. ارتداد، یا باید ارتداد کنید یا باید برگردید. این دعوت به ارتداد، آیه 88 سوره مبارکه اعراف. خیلی پیشینه قدیم است و دیرینه و کهن است ماجرا. این به طور کلی بوده است. حالا من سیر زمان را اگر کوتاه کنم در مورد اسلام، ببینید ود کثیرون من اهل کتاب، اینو در آیه 109 سوره بارکه بقره است، احتمالاً جلد 4 مشکات دیگه. در جلد 4 مشکات اینو من کاملاً با همین بحث ارتداد نوشتم. مراجعه بفرمایید. ود کثیرون من اهل کتاب، ود اون آرزو و اشتیاقه. بسیاری از اهل کتاب آرزوشون اینه لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارن، که بتونن شما رو بعد از مسلمانی و ایمان برگردونن به کفر. حسدن من عند انفسهم، اینا در آتش حسد به رشد اسلام و مسلمانی می سوزن و این حسدشون موجب میشه که تمام تلاششون رو میکنن به القاعاتشون، به شبهاتشون، به هرچه که شما رو بتونن برگردونن. این آرزوی اینهاست، این تمنای اینهاست. ود کفیرون و تو این جهت جدیان، دست بر نمیدارن. لا یزالون، این آیه تکون میده ذهن انسان رو. ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردونکم،
من دینکم،
دست بر نمی دارن، حاضرن بجنگن با شما تا شما رو برگردونن از دینتون. یردونکم، اینا به ارتداد دل بستن، فقط چیز دیگه نمیخوان. دل اینا آرام میشه بین که شما رو برگردونن از دین. آیه 217 سوره مبارکه بقره، درست؟ حالا قرآن میاد مقداری جلوتر پرده برمیداره از روش‌های پلید و روش‌هایی که در این جهت عمل میشد. و قال طائفتون من اهل الكتاب، و گروهی از اهل کتاب، و قال طائفتون من اهل الكتاب، از این یهودیان مسیحا گفتند آمنو بالذی انزل علی الذین آمنو. و چند نهار هماهنگی تیم سازی شده تو اتاقهای فکر برنامه ریزی شده، گفتن بیاید تو مدینه، ما دسته دسته چند نفر چند نفر میریم و آغاز صبح وارد میشیم بر پیامبر و میگیم آقا ما مستبصر شدیم، به اصطلاح علمی میگن مستبصر، ما مستبصر شدیم و پذیرفتیم، میدونیم حق با اسلام است و الان دیگه بگین چکار کنیم، بگیم شهادت، اشهد و الله اله الا الله، شهادت بگیم و ایمان بیاوریم و اسلام بیاوریم، برید این کارو بکنید. یه روز، دو روز، سه روز، چهار روز، یه هفته، ده روز برید تو صف جماعت هم شرکت کنید و یه محاسنی هم بذارید و تسبیح هم دستون بگیرید و عرض به خدمتون انگشتر حقیق هم دستون بکنید و برید عرض به خدمتون خوب، تظاهر دینداری هم بکنید، در بین مسلمانان جا بزنید. بعد وقف رو آخره، اما بعد از یه مدت بیاید بیرون. لعلهم یرجعون، شاید از این طریق بتوانید اینها رو مرتدشون کنید، برگردونیدشون از دین. یه طرح بود، یه طرح حساب شده ای که قرآن پرده از این طرح برمی‌دارد که در مدینه اجرا می‌شد. این طرح، ببینید قصه چیه؟ قصه اینه که میاد این آقای یهودی، این برادر یهودی میاد مسلمان میشه، نمی‌دونم شمعون میشه، حالا اسمش میگذاره عبدالله، این آمده است و مسلمان شده است. و بعد مسلمانان چیکار میکنن؟ آقا دست افشانی میکنن، شادمانی. الان میبینید، یعنی واقعا وقتی کسی میاد مسلمان میشه، اگر دانه درشت هم باشه تو دنیا تکان دادی. وقتی رنه گنون، این دانشمند فرانسوی، مسلمان شد، بخونید کتاباشو، رنه گنون، شد عبدالرحمن گنون، تکون داد تو دنیا، اصلا تحولات ایجاد که خیلی بودن از این نام های درشت، پروفسور مثلا کیتمور وقتی مسلمان شد و خیلی تحول ایجاد کرد در دنیا، خیلی ها ذهنها رو بیدار کرد و متوجه به اسلام کرد. لیست بلند بالایی از اینها هستن، کسان این چینی که شخصیت های عظیمی بودن در علم خودشون، رشته خودشون، صاحب فن جدی بودن. و عرض به خدمت، روژه گاردی مثلا، بابا این رهبر حزب کمونیست فرانسه بوده، بعد اومده شده رجا گاردی. خب اینا تکون داد دنیا رو، این مسلمان شدن اینها، این انسان‌های بزرگ این چینی، صاحب موقعیت‌های اجتماعی. خب مسلمان‌ها خوشحال می‌شدن، جشن می‌گرفتن، شیرینی می‌دادن، لول نباد می‌دادن که این برادر یهودی آمده مسلمان شده است و تقبل الله و فلان و اینها. بعد یک باره دست دسته اینا که اومدن مسلمان شدن، همشون برمیگشتن. چی شد؟ چرا شما دیگه نمیایید مسجد دیگه؟ آقا صد رحمت به یهودیت خودمون، آمدیم دیدیم خبری نیست، پوچه، برگشتیم. چی میشه این؟ دلهای یه جماعت ساده لوح را میلرزاند و تکان میدهد. یه طرح جدی حساب شده، حالا ممکنه در قالب این، یا ممکنه این در قالب فیلم باشه، در قالب سریال باشه، در قالب جاذبه های فضای عرض به خدمتون بصری و سمعی و جور دیگه باشه. اینا شروع کردن اون زمان با امکانات خودشون چنین کاری رو انجام دادن، و قرآن پرده برداشت، هشدار داد به مسلمانان و آگاهی لازم رو پیامبر بخشید، دست و پاشون رو مسلمان ها جمع کردن، متوجه شدن. این آیه 72 سوره مبارکه آل عمرانه که این رو هم در جلد 8 مشکات باز من کاملا شرح دادم و نوشتم و توضیح دادم، میتونید مراجعه بفرمایید با تمام زمین ها، اسناد و غیره و مسائلی که وجود داشته اونجا. بسیار خوب. خب تا اینجا اومدیم خدمتون، حالا بیایم سراغ این آیه شریفه. خداوند سبحان پرده برداشت از اینجا که این توطئه است، یعنی ادیان الهی، دقت کنید، مخصوصا دوستان جوان من دقت کنن، ادیان الهی در حقانیت خودشون هیچ تردید و شکی ندارن، دین الله هست، ان الدین عند الله الاسلام، اسلام زیربنای اون وحی سنت پیامبر، تبیین پیامبر از وحی، هیچ تردیدی در حقانیتش نیست. دین ناب بالحق انزلناه و بالحق نزل، خداوند به عین حق مبین این کتاب و این دین رو فرستاده است، تمام. پس خب در مواجهه و پذیرش این دین هم مانند همه ادیان هیچ اجبار و جبری نیست، یعنی صراحتن همه انبیاء الهی گفتن، اسلام هم همونطور که بارها همتون به زبان جاری میکنید گفت لا اکراه فی الدین. یعنی چی لا اکراه فی الدین؟ یعنی در اصل قبول دین ما هیچ اجباری اصراری حتی نداریم، اصراری هم نداریم. ما عرضه میکنیم متاعمون، این دین خداست، میخواهید بپذیرید، فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، هر کسی میخواهد بپذیرد، هر کسی میخواهد نپذیرد. در اصل پذیرش دین هیچ اجباری برای هیچ کسی خداوند، انبیاء او و متدینان قائل نشده. تمام. بسیار. حالا شما اومدید میخواید اسلام را بپذیرید. اگر آمدید و اسلام را پذیرفتید، من بعد ما تبین لهم الهدى، بعد از اینکه دانستید این دین حق دارید میپذیرید، پذیرفتید، آگاهانه اقرار کردید، تثبیت شد جایگاه مسلمانی شما، دیگه ما اجازه برگشت به شما نمیدهیم، چون این برگشت مال شما نیست، این یه طرح توطئه، این از شیطان و سول لهم. چون شما الان به ده ها دلیل ممکنه بخواید برگردید، ممکنه جاذبه های اقتصادی برای شما پیش اومده باشه، انگیزه های الان خوندیم، انگیزه های سیاسی پیش اومده باشه، انگیزه های جنسی پیش اومده باشه، مگر کم بودن دین ها اینطوری که به خاطر مسائل جنسی بازگشتن از اسلام؟ در خود زمان پیامبر شیخ صنعان شدن به تعبیر ادبیات فارسی؟ به لحاظ جاذبه های جنسی، به لحاظ جاذبه های سیاسی، به لحاظ انگیزه های اقتصادی ممکنه شما بخواید برگردید. بعد شما که نمیگید من به خاطر این دختر خانم حالا برگشتم از اسلام، شما که نمیگید من به خاطر این موقعیتی که بهم پیشنهاد داده فلان دولت خارجی از اسلام برمیگردم، بعد شما خواهید گفت چی؟ که اسلام اینجاش خرابه، اونجاش خرابه، اینجاش نساخت با ما، اونجاش نساخت با ما. شروع میکنید به تخریب آیین الهی و حقایق الهی و خداوند مصالح دینش و متدینان رو از مصالح شما ارجح میداند و چنین اجازه‌ای رو به شما نمیده. شما میشید مجرم الان و باید به عنوان مجرم با شما رفتار شده. این کل ماجراست که خدمت عزیزان توضیح دادم و اشاره کردم. این آیه مبارکه هم همین رو تأکید می کند که ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، اینهایی که اومدند بعد از اینکه تبیین شد، نه به جبر بود نه به زور بود، اسلحه به سر، ایمان با جبر قابل جمع نیست. بهشت به زور به کسی نمیدهند، کسی را به ضرب اسلحه به بهشت نمیبرند، به وادی ایمان نمیآورند. ایمان یه امری است که با تو قلب جا بیفته، امور قلبی به جبر و ظلم، به جبر و زور وارد جان و دل نمیشوند. اساس منطق نیست، مورد قبول نیست اصلا این روش. اومدید خودتون پذیرفتید آگاهانه عالمانه، دیگه اینجا تمام است مطلب. من بعد ما تبین لهم الهدى، حالا اگر بازگشتی است دیگه اینجا نه بازگشت منطقی است، نه عقلانی است، نه استدلالی است، نه علمی است، شبهه است، سوالی است، چیزی در جای خودش پاسخ مهیا. اما اینجا از شیطان و سول لهم، این طرح شیطانی است دیگه، این بازگشت طرح شیطانی است، شیطانه که داره تسویل میکنه، داره زشت را زیبا میکنه، توجیه میکنه برای فرار، برای گریز، برای رسیدن به اون سؤل، خواسته های نامعقول و غلطی که ایجاد شده در ذهن و تسویل شده و تزیین شده، داری شما ستیزه میکنی با حقیقت برای نفسانیات و برای اون هواها، و این رو خداوند نمیپذیرد. و املاله، این کار نیست مگر کار شیطانی. به همین خاطر ادیان در رو میبندند. آیه 54 سوره مبارکه بقره، بالاخره یک کسی پیدا شد، خیلی زبل، خیلی تیز، زرنگ، خوشفکر به معنای عام کلمه، نه معنای مثبت کلمه، از اون تیزهای ذهنی اومد دقیقاً رفتار موسی رو بررسی کرد، رصد کرد، توی فضای فکری مطالعاتی بررسی کرد راه‌های نفوذ موسی در جامعه چیست، چطور در دل مردم نفوذ کرده، تمام اینها رو اقتباس کرد، یاد گرفت، متوجه شد، الگو برداری کرد. موسا رفت و با عدنا موسا سلاسین لیله فاتممناها به عش، رفت به طور 30 شب شد 40 شب. این آقا که اسمش سامری بود و تمام این راه ها رو بلد شد، گفت که قبضت قبضتن من اثر رسول، من روش این پیامبر رو یاد اومد. از همین راه هایی که یاد گرفت و فرا گرفت و مطالعه کرده بود، پژوهش کرده بود پیرامونش، نفوذ کرد در بنی اسرائیل، نقاط ضعف اینها رو فهمید، نقاط قوت ورود رو بلد شد. و فعزلهم السامری، قوم بنی اسرائیل رو چکار کرد؟ گمراه کرد. اینها رو از ایمان بازگرداند به گوساله پرستی و اجلن جسدن لهو خبار. گفت آزا الهکم و اله موسا، یه مجسمه گوساله زرین رو ساخت دیگه. حالا فلسفه هاش اینا گفتن من در سوره بارگی تاها. و اینها رو ارجاد رفتن تو سراغ اون رو به ارتداد. موسا برگشت دید شرایط چیست. یا قوم، مردم، ظلم تو منفسکم، شما ظلم بدی به خودتون کردید به اتخاذ کمول اجل، به اینکه گوساله رو جای خدا قرار دادید و پرستش کردید، به اتخاذ کمول اجل. حالا فتوبو الی بارئکم، باید توبه کنید برگردید. و توبتون نیست، دقت کنید آیه 54 سوره مبارکه بقره، و توبتون عملی نمیشه مگر فقتلوا انفسکم، بکشید هم رو، باید خون بدید. این توبه مجازات اعدام داره، این فخت لو انفسکم. و اونجا هم باز در آیه 54 در جلد سوم مشکات، باز من کاملا این رو توضیح دادم، نوشتم کاملا بازگو کردم برای دوستان که ماجرا چیست. تمام تاریخ بنی اسرائیل هم گفتیم که این خود تاریخ بنی اسرائیل می نویسه این رو، که بنی اسرائیل می گفتن آتش جهنم بدن بنی اسرائیلی و یهودی را نمی سوزاند، لن تمسن النار، اصلا بدن ما یهودی ها با آتش جهنم آلرژی داره، اصلا نمی سوزه، اصلا نمی سوزه، لن الا ایاما معدوده، مگر همون چند روز گوساله پرستی، به تعداد اون چند روز می سوزیم. خودشون معتقد بودن. ترجمه فرمایید. خب در یهودیت سابقه اون، در مسیحیت سابقه اون، در جای خودش و در اسلام هم با چنین فکری مقابله شد، به تمام معنا با این فکری که از شیطان و سول لهم و املا لهم. حالا دیگه عرض به خدمت حضرت عالی، احکام ارتداد و مسائل فقهی اون رو دیگه من الان در بحث تفسیر خیلی ملاسم نمیبینم مطرح کنم، فقط همین مقدار میگم اگر کسی اسلام او محقق شد که مسلمان است، به اسلام آمده است، من بعد ما تبین لهم الهدا، اسلام رو پذیرفته است مسلم قطعا، دیگه بازگشت این نقشه از طرح توته است، ولو خودش خیلی ملتفت نباشه اصلا، اما دیگه این توی پازلی داره بازی میکنه که دیگه همانیست که پایه ها رو متزلزل میکنه. یه وقتی این حدیث رو خدمت دوستان خوندم، حالا شاید همین فقراتش یادم نباشه الان، که سبع و مساء بن ازام نعوذ بالله منها، امیر و مومن فرمودن هفت و مصیبت بزرگه که فقط باید به خدا پناه برد. خیلی سنگینه. عالمون زل، عالمی که بلغزه. بابا یه کسی تو جامعه میلغزه، خب بلغزه، اما وقتی یه عالم لغزید عالم میلغزد. زلت العالمه زلت العالم، این الگوی تو جامعه. اگر زباق رعیت ملک خورد سیبی، برآورند غلامان او درخت از بیخ. زلت العالمه زلت العالم، امیر بفرد این مصیبت بزرگی که عالمون زل، عزیزون زله، یک کسی که خیلی جایگاه عالی داشته، مکنت، موقعیت، حرمت، حالا روزگار جوری شده است که این به یک پستی و ذلتی رسید. ای بزرگی بوده که ما هم در دیار خود سری داریم و سامانی، اما شده از چه و چه مثلا فرض بفهم. فقیر و نعتله، یه فقیری که مریضم میشه، پول درمان سنگینم میاد، بیمه هم خیلی جواب نمیدن، بعد گرفتار میشه، طرح سلامت جواب بده نده و مشکلات براش پیش میاد. فقیر و نعتله، یه فقیری که هزینه های درمانم رو دستش قرار میگیره. مؤتمنون غله، یک کسی که امین جامعه است، امانتهای جامعه دستشه، به لحاظ اقتصادی، به لحاظ اخلاقی، حالا خیانت میکنه. وای چقدر جامعه فرو میریزه. مؤتمنون غله. پنجمی عابدون مله، عابدون مله، یه عابدی که دچار ملال میشه، دست از عبادت برمیداره. کسی میشناسید که شما 30 سال صف اول مسجد نماز میخونده، حالا میبینید که توی گرماب گلستان پیداش میکنی رک جای دیگه. آه چی شد شما 30 سال نماز خوندیم چی بود؟ هیچی گیرمون نیومد. عابدون مله، این تمام باورها رو فرو می‌ریزد. عابدون مله، این میشه همون ریشه های مقابله با ارتداد در ادیان الهی. از شیطان و سبل لهم و املا لهم. من فقط همین مقدار یه توضیح مختصر بدم دیگه، وقت منم تمام شد خدمت دوستان عزیز. حالا این ارتداد به چی اثبات میشه؟ ولی مقدار جنبه فقهی پیدا میکنه. فقط همین یه جمله رو عرض میکنم، گاهی به فعل اثبات میشود، گاهی به قول اثبات میشود، یعنی به رفتار و گفتار. به رفتارش اینه که یه کارهایی انجام میده که نشان میدهد ارتدادش را. مثلا فرض فرمایید، گفتنش هم مشکله، علیاذ بالله، علیاذ بالله، قرآن رو پاره میکند، قرآن رو آتش میزند، آب دهان میندازه به قرآن، نهج البلاغه رو پاره میکنه، آتش میده، صحیفه سجادیه رو آتش میده. یعنی در مقام رفتار یه کارهایی انجام میده که نشان میدهد این وضعیتش. در مقام گفتار چیزها میگوید که کاملا مشخص است، انکار خدا میکند، انکار پیامبر میکند، انکار ضروری دین میکند، انکار حج میکنه، انکار نماز میکند، ضروری دین رو رسما عالمانه آگاهانه اصرار میکند و انکار میکند و بازگو میکند. این ارتداد یا به قول ثابت میشه یا به فعل. ناسزا میگوید، به پیامبر مکرم اسلام فحاشی میکنه، به صدیقه طاهره فحاشی میکنه، به امیرالمومنین فحاشی میکنه. اینا اثبات قولی ارتداد است علیاذ بالله. البته این ارتداد و این افعال یه شرایطی داره، یعنی باید در ظرف عقل باشه. کسی اینکه این کار میکنه بالغ باشد، عاقل باشد، صاحب اختیار باشد، تملک به نفسش داشته باشه، تو شرایط عصبانیت و غضب و که دیگه عقلی نداره انسان غضبناک نباشه که حالی حرفی از دهنش در رفت بگن آقا تو این حرف زدی پس تو چنین و چنانی. نه، نباید اون شرایط باشه. با تمام آزادی باشه، شرایط آزادی باشه، و شرایط تقیه و فشار و خطر بر قتل و جان و امثال اینها نباشه. 4-5 تا شرط اینطوری داره که بتوانیم بگوییم محقق می شود. و در این حال وقتی هم که محقق شد دیگه حکم ارتداد و مجازات ارتداد که در مورد زن چیزی است، در مورد مرد چیزی است، تفاوت داره به لحاظ فقهی، بحثای پیچیده‌ای داره اینها. اما در این حال اولا اثبات این باید به اقرار کامل باشه، یعنی خود مرتد باید اقرار کنه کامل، یا دیگه اون چنان عمل میکند که اعمالش بالاتر هست، اقرار باشد به شهادت عدلین، بیان شهود شهادت بدن عدول که بله، اونم توجیه نداشته باشه برای کارش، بله نه نه من به این علت این کاری کردم، هیچ، شهادت بیفایده میشه. به اقرار یا به شهادت معتبر. حالا اگرم چنین چیزی شد، اگر بحث اجرای حکم شد، حکم هم اجرا نمیشود مگر این کار جامعه نیست که بخوان این کار بکنن، یا مردم نیست که بخوان این کار بکنن. این حکم دستگاه عادلانه شرع قضاست که بتواند بررسی کنه، ثابت بشه و بعد اونگاه حکم احیانا در جای خودش جاری باشد. خب این کل بحث رو من فکر میکنم که میخواستیم متوسط بگیم، یک کمی از متوسط بیشتر شد بالاخره. این خدمت دوستان عزیز، ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم و املا لهم. حالا دوستانی که باز میخوان بستر و آماده تر داشته باشن دیگه، کتاب آیه ها، این مجموعه کتاب های کوچک آیه ها، جلد 4 آیه ها بحث ارتداد است که میتونید مراجعه کنید. تو 50 صفحه 60 صفحه کاملا دیگه GB من توضیحات کامل و دقیق رو، مستندات بحث رو اونجا گفتم، نوشتم و هست و میتوانید مراجعه کنید. حالا ذالک بانهم قالوا للذین، ادامه این بحث ادامه پیدا میکنه که انشاءالله باید نوبت آینده خدمت دوستان عزیز باز بکنیم.